آسیابت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست احساس می کنم که دو عالم گدای ماست. سلمان شدن نتیجه همسایگی اوست. سلمان شدن نتیجه همسایگی اوست. زهرا برای سیر کمال ولای ماست. تنها وسیله‌ای که نخش هم شفاعت است چادر نماز مادر ارباب های ماست. فرموده اند داخل آتش نمی شویم. فرموده اند داخل آتش نمی شویم. فردا اگر شفاعت زهرا برای ماست. فردا اگر شفاعت زهرا برای ماست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم. السلام على ربيع الانام و نظرة الايام. السلام عليك يا بقيه الله يا بقيه الله اجرك الله. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خانم ها آقایان محترم، بیننده های نازنین برنامه زنده ام الائمه، سلام علیکم و رحمت الله. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. ایام فاطمی، شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره، فاطمه شهید، پاره تن رسول خدا زهرای مرضی علیها السلام رو خدمت همه شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. انشالله که همه ما جزء کسانی باشیم که مورد دعای مادر قرار بگیریم. به به، چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشی که حضرت زهرای مرضی در حق هممون دعا بکنه و انشالله مشمول دعای ایشون باشیم. قبول باشه انشالله عزاداری هاتون. بازم تأکید میکنم نکنه طوری باشه در منطقه‌ای، در شهری، در روستایی این شبها و این روزها فاطمیه غریب و مظلوم باشه. هر کسی هر جای این عالم هست، وظیفش هست به هر شکلی که میتونه، به هر نوعی که میتونه فاطمیه رو بزرگ بداره. حتی شده به اندازه یک نصب، یک بیرق و یک پرچم در بخانش. شیعه و ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت باید این رو سرلوحه زندگیش قرار بده و باید بگیم به بچه هامون، به فرزندانمون، به نسلمون بگیم که چه شد بعد از امیرالمؤمنین، چه بلایی بر سر زهرای مرضی آوردن، چه شد که ایشون شهیده شدند. همه اینها رو بگیم. چه کسانی باعث شهادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها شد. اینها چیزهاییست که باید بگیم به فرزندانمون، به نسلمون، تا بماند تا قیام قیامت و پرچم فاطمی انشالله بر فراز همه قله های عالم باشه. خب طبق معمول شب گذشته که خب اولین ویژه برنامه‌مون آغاز شد و انشالله تا یک شنبه شب هم در خدمتتون هستیم و برنامه زنده ام الائمه رو تقدیم می‌کنیم، امشب در خدمت برادر عزیز و گرانقدرمون آقای دکتر حسینی هستیم. سید جان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، بنده خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم این ایام رو که ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و انشاءالله که عزاداری هامون بماند برای ما تا شب قبر و قیامت. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، بحث ما و گفتگوی ما امشب با جناب آقای حسینی بحث خیلی خوبی هست، شاید به نوعی بحث جدید و نوعی هست. عزیزان بیننده انشاءالله دل بدن همراهی بکنن. میخوایم در مورد یکی از شخصیت‌های صحبت بکنیم که توفیق داشتن در کنار و در جوار و خدمتگزار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند، خانومی به نام حضرت اسماء بنت امیس. آقای حسینی ابتدا یک معرفی کلی نسبت به این بانوی بزرگوار داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در خصوص شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و گزارش هایی که ما داریم، چه در مورد گزارش هایی که از منزل حضرت هست و چه گزارش هایی که از رفت و آمد های حضرت هست مثل خطبه فدکیه، ما صحبت از چند خانوم داریم که اطراف حضرت رو گرفتن، یعنی همون ابتدای خطبه فدکیه که حضرت زهرا سلام الله علیها می آیند که اقامه اون خطبه رو داشته باشن، توی روایت داریم که چند خانوم دور حضرت رو احاطه کرده بودن. ما باید ببینیم که در اون تنهایی که حضرت داشته چه کسانی بودن این خانوم ها. خب چند نفر رو با قرائن و شواهد و برخی جاها بر اساس نصوص میتونیم بفهمیم که اطراف حضرت، حضرت ام ایمن بوده است، حضرت فضه بوده است و حضرت اسماء بنت امیس. حضرت ام ایمن که وضعیت مشخص است، برنامه داشتن رو تو در شبکه اساتید بنده و فرمودن که روایت صریح و صحیحی مبنی بر بهشتی بودن ایشون هست، وضعیت مشخص است. حضرت فضه خادمه، فضه نوبیه بیشتر اسمشون میاد. خب در خصوص حضرت فضه همین بس که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خصوص ایشون فرمودن، اگر مانیتور بنده رو اطلاع فرمان لطف کنن، در کتاب از ساق فی المناقب ابن ابی حمزه طوسی روایتی رو نقل کرده است در این کتاب، برای قرن پنجم ششم هست ایشون نویسندش. فقال علی علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمود، اللهم بارک لنا فی فضتنا، خدایا در مورد فضه برای ما در خصوص حضرت فضه سلام الله علیها وضعیت رو مبارک گردان و بارک لنا. و این خیلی نزدیک شاید به همون تعبیری است مثل سلمان و منها علی البیت، فضتنا، فضه ما، اهل ما، و این جایگاه حضرت رو نشون میده. برخی ها گفتن که ایشون 20 سال از پایان عمر خودش رو فقط با آیت قرآن مکالمه کردی، همچین جایگاهی داره حضرت فضه سلام الله علیها. یعنی حرفی رو که میخواست بزنه به جای که یک عبارتی رو خودش بگوید، حالا شاید مطلق نباشد ولی به هر حال همچین عبارتی داریم که 20 سال از تکه های آیات قرآن و کلام الله استفاده میکرد برای فهموندن منظورشون و پاسخ دادن و یا درخواست کردن.
در واقع خیلی خوب شاگردی کردن در محضر از زهرا و امیرالمؤمنین، خوب یاد گرفتن.
مثلا چه بیت اینطوری بوده دیگه، یعنی این دامنه بیت شدن امثال حضرت فضه و حضرت اسماء بنت امیس. اما امشب میخوایم متمرکز در خصوص حضرت اسماء بنت امیس صحبت بکنیم. یک سری موارد هم هست، مواردی است که من ندیدم تا حالا جایی مطرح شده باشه و سعی میکنیم اینها رو مطرح بکنیم و اسنادش رو خدمت شما و بینندگان عزیزم عرض بکنیم. حضرت اسماء، خب تاریخ دقیق ولادت ایشون مشخص نیست، در مورد تاریخ شهادتشون برخی اقوال وجود داره اما در خصوص تاریخ ولادتشون ما گزارشی نداریم که بتونیم روی اون تکیه بکنیم. اما در مورد شهادتشون، در مورد وفاتشون این هست که بعد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دقیق حیات بوده است. گزارش اهل سنت تقریبا همین دلالت بر یک همچین موضوعی داره، تو سال 40 رو تقریبا ایشون میدونن، در قید حیات میدونن. خب تاریخ ولادت مشخص نیست اما واضح است و پرتکرار است در تاریخ که ایشون همراه همسرشون حضرت جعفر ابن ابی طالب جزء کسانی بودن که به حبشه هجرت کردن. به حبشه هجرت کردن و چند سال بعد بازگشتن بعد از قضیه فتح خیبر. این همون داستان بازگشت است که پیامبر فرمود نمیدونم برای کدومی که از اینها خوشحال باشم، فتح خیبر یا بازگشت پسر عمویم، بله، جعفر ابن ابی طالب. در جنگ موته همسرشون حضرت جعفر رو از دست دادن با شهادت و پیامبر وعده بهشتی بودن و اون صفاتی رو در حضرت جعفر فرمودن. بعد از اینکه ایشون بیوه شدن با شهادت حضرت جعفر، با ابوبکر ازدواج میکنه ایشون و اون اتفاقاتی که در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده،
فرزندی نداشتن نیومده،
چرا؟ در خصوص اینکه از ابوبکر فرزند داشته باشن، همون محمد ابن ابیبکر
با جناب جعفر،
جناب جعفر هم برخی رو گفتن، برخی رو سه تا فرزند گفتن، برخی رو دو تا گفتن. با ازدواجی که با ابوبکر داشته است حاصلش محمد ابن ابیبکر بوده است. در خصوص امیرالمومنین، چون بعداً با امیرالمومنین علی علیه السلام ازدواج میکنن، هم روایتی داریم. حالا تقریبا برخی گفتن یحیی قدر متیقن مسئله است، اختلاف زیاده در این خصوص. اما محمد ابن ابوبکر چیز قطعی است که فرزند ایشون حاصل ازدواجشون با ابوبکر بوده. در زمان شهادت پیامبر ایشون در اون ماجرا بودند و حاضر و ناظر بودند. این شخصیتی است که خیلی نزدیکه به پیامبر. حتی برخی گفتن که ایشون کتابی داشته رو روایت پیامبر رو جمع‌آوری کرده بوده. منتها قطعا این کتاب به دست ما نرسیده. یه مقدار کم تکرار این مسئله تو تاریخ. حالا خیلی نمیشه روش قطعی صحبت کرد، اما احتمال داره حالا کتابی ولو با هر حجم مختصری ایشون داشته باشن از روایت پیامبر، یعنی بسیار نزدیک بودن به پیامبر. و خب محمد بن ابوبکر رو در حجۃ الوداع به دنیا آورد ایشون. مسائلی هم پیش اومد، برخی از مسائل فقهی در خصوص زنان ذیل همون روایاتی است که اونجا گفته شد و مطرح شد. در قضیه هجوم در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، از افرادی بودن که از نزد حضرت بودن و وصیت شفاهی حضرت نسبت به ایشون و خطاب به ایشون بود که باید عمل می‌کردن، و بعد هم با امیرالمومنین علی علیه السلام ازدواج کردن. این یک کلیاتی در مورد شخصیت حضرت اسماء هست. شخصیت بسیار برجسته است در سطر اسلام، نزدیک به حضرت زهرا سلام الله علیها، نزدیک به امیرالمومنین علیه السلام، نزدیک به پیامبر صلوات الله علیه و آله. و ما با همچین شخصیتی مواجهیم که در منزل حضرت هستن در هنگامی که هنوز ابوبکر همسرشون هست، دارن از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها دارن به هر حال مراقبت میکنن. این یک کلیاتی در مورد
همزمان همسر ابوبکر هم بودند. بله. و می آمدند و رفت آمد داشتند.
بله. بله. حالا نکاتی هست در این خصوص که چطور بود، آیا با خبر بود و خبر نبود. امشب من
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا برام خیلی مهم هست آیه حسینی بدونیم که اهل بیت عصمت و طهارت چه نگاهی و چه دیدگاهی نسبت به این بانوی بزرگوار داشتن.
بله، ما روایتی داریم از امام صادق و امام باقر علیهم السلام در خصوص حضرت اسماء، روایت صریح داریم. از امام باقر علیه السلام روایتی است که چند نفر رو نام میبرن ایشون به عنوان زنهای بهشتی، خواهران بهشتی که در بهشت هستن. روایت در کتاب خصال شیخ صدوق هست که ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعت و یقول رحم الله الاخوات من اهل الجنه فسماهن اسماء بنت امیس، که همون اسماء بنت امیسی است که همین مادر داشتنی صحبت کرد. چون اسماء یک جایی در تاریخ ظاهرا برخی گفتن این اسماء، اسماء بنت یزید هست، شخص دیگری است، یا شخص دیگری خواهر اسماء هست. نه، اینجا خیلی صراحتا و واضح و مشخصه که اسماء بنت امیسه. و این روایت رو شیخ صدوق در کتاب خصال آورده. من همین ابتدای برنامه میخوام قضیه رو محکم بخوام بکوبم، ببینیم سراغ کتاب معجم رجال حدیث آیت الله العظمى خویی. ایشون این روایت رو که آوردن، رحم الله الاخوات من اهل الجنه، اینجا میفرمایند که ورو از صدوق به سند صحیح. سند روایت هم صحیحه دیگه. آیت الله خویی تحقیقشون توی بحث رجالی خیلی واضح و مشخصه. ذیل همون معرفی اسماء بنت امیس میفرمایند که شیخ صدوق با سند صحیح نقل کرده. یک قول تصحیح دیگری هم در کتاب آقای هاشمی شاهرودی است، در کتاب مستدرک سفینة البحار آقای نمازی شاهرودی است، اصخایی میکنم که ایشون هم فرمودن که الخصال فی صحیح عن الباقر، در روایت صحیح از امام باقر علیه السلام است، رحم الله الاخوات من اهل الجنه فسماهن اسماء بنت امیس. و بهشتی بودن ایشون با این روایت امام باقر علیه السلام کاملا واضح و مشخصه. روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام که ایشون هم در خصوص حضرت اسماء نکته‌ای رو فرمودن. حالا جدایی از این روایت صحیح و سند، برخی ها هم آمدن اینها رو تفکیک نکردن، گفتن روایت به امام صادق علیه السلام برمیگرده. به هر حال ما روایت صحیح و معتبر داریم در خصوص جایگاه و جلالت حضرت اسماء بنت امیس در روایاتمون، و نمونش رو هم که خدمت شما عرض کردیم.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. نگاه و دیدگاه علمای شیعه، حالا بر صورت حضرت اسماء به عنوان یکی از صحابیه بودن دیگه.
بله،
حالا ما هم صحابه داشتیم، هم صحابیه یعنی بانوانی که به عنوان صحابیه ازشون یاد میشه. علمای شیعه نگاهشون و نظرشون نسبت به این شخصیت چی هست؟
بله، خب برخی ها میان به شیعه این اتهام رو میزنن که شماها چون هر کسی که صحابه باشد اینها رو مرتد میدانید و کافر میدانید و چه و چه، در حالی که دقیقاً خلاف این هست. ما اون افرادی که از صحابه و یا صحابیه بودن اما رفتارشون درست بوده، چون ما تعارف نداریم. اگر کسی همسر امام حسن مجتبی علیه السلام است، ما لعن و نفرین میکنیم، تعارفی نداریم که حالا این به این معنی است که امام حسن رو نعوذ بالله دوست نداریم.
بله.
یک زمان هست یک کسی صحابی بود، یعنی به معنای صحابی کلی که اهل سنت گفتن و تعریف که بخاری داره پیامبر رو دیده و اینها، ما این رو میسنجیم. اگر هم هیچ چیزی راجبش نداشته باشیم سکوت میکنیم، توبیخش هم نمیکنیم، صرف صحابی بودن رو. ولی میدانیم که اگر محضر پیامبر رو درک کرده باشد خودش، ما به قول آیت الله حسینی غزنوی، ما تو خوابم پیامبر رو ببینیم در پوست خودمون نمیگنجیم، میگه اینها پیامبر رو دیدن. اما اگر کسی باشد، ما روایات منفی از اهل بیت به خصوص، از اهل بیت علیهم السلام در خصوص داشته باشیم، ما تعارف نداریم، اون رو کنار میگذاریم. و اگر کسی باشد مثل حضرت اسماء، اون رو علمای ما تجلیل کردن. برای نمونه این عبارت آیت الله العظما خویی است در کتاب موجب رجال الحدیثشون، یه مقداری بحث نگاه رجالی کردن به مسئله. ان امیرالمؤمنین علیه السلام قد تزوج بها، با حضرت اسماء سلام الله علیها ازدواج کرده است امیرالمؤمنین بعد وفات ابوبکر، و انها کانت موالیه لامیرالمؤمنین وللصدیقه الطاهره سلام الله علیها، از شیعیان امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است. با جای دیگه تصریح، حالا شأنش خیلی بالاتر از این است که بخوان علمای ما توثیق بکنن با این روایات و مسائلی که در خصوص حضرت اسماء هست، اما تصریح نسبت به توثیق ایشون هم به عنوان یک صحابیه که پیامبر رو درک کرده در همون کتاب مستدرک علم رجال شیخ علی نمازی شاهرودی، ایشون وقتی که در مورد اسماء صحبت میکنن در آخر مینویسن که مفصل از این مقداری هم خوبم کار کرده ایشون، و بالجمله هی ثقتون جلیلتون عارفتون مقبولت الروایه، هم ثقه است هم جلیله است هم عارفه است هم روایتش مقبول نزد شیعه است. خب مسلمه وقتی که اهل بیت علیهم السلام کسی رو اینطوری ازش یاد بکنن، شیعه هم دیدگاهش رو منطبق میکنه با دیدگاه و رویکرد اهل بیت علیهم السلام. این هم نمونه هایی از دیدگاه علمای شیعه هستش.
پس در واقع ما از این دست مطالب زیاد داریم، تا حالا ما با توجه به اینکه امشب میخوایم مباحث دیگه‌ای هم، این ابعاد مختلف این شخصیت و این بانوی بزرگوار رو بهش بپردازیم، آقای حسینی هم سعی میکنن همه سوالهای ما رو مختصر و مفید پاسخ بدن که برسیم به همه مباحث. از این بابت از شما ممنونم. خب آقای حسینی، اشاره کردید که یکی از در واقع شخصیت‌هایی که محبوب امیرالمؤمنین هست جناب محمد ابن ابوبکر هست، که ایشون من یادم هست که جایی نوشته بود که بگید محمد ابن علی، در واقع اینقدر این آقا بزرگوار است، هرچند که فرزند ابوبکر، اما از اون طرف مادرش حضرت اسماء سلام الله علیها هست. این محبت دو طرفه، این ارتباطی که در واقع بین امیرالمومنین ها جناب محمد ابن ابوبکر بود و ارتباطی که با حضرت اسماء اینها داشتن، اینها رو یه اشاره بفرمایید.
من اولش میخوام یه روایت خدمت شما ارائه کنم و بخونم، بعد برم سراغ این که محمد بن ابوبکر فرزند حضرت اسماء چه شد که به این جایگاه رسید و دیدگاهش چه بود و این مسئله آیا ارتباطی به شخصیت خود حضرت اسماء دارد یا ندارد. نمیخوام بگم این دلیل است، اما یک قرینه ای. من محرم که صحبت میکردم توی هیئت داشتیم صحبت میکردیم، هیئت محبان شهدای کربلا که بودیم اونجا، من عرض کردم، گفتم اون آبی که ابی عبدالله علیه السلام تعارف کرد و داد به سپاه هور، این نمکگیر کردن اینها بود، یه اتمام حجته بود. یک جایی بعضی وقتا یک لقمه است و این لقمه تبدیل به یک شجره میشه. ما تو بعضی از روایات هم و روایات حالا شبیه اون فضای عرفانی و معنویش تقریبا اینها رو داریم بعضی وقتا. من این روایت رو میخوام بر این تناسب بخونم، اون تا دلیل اصلیم این نیست در مورد حضرت محمد بن ابوبکر که مادرشون حضرت اسماء بود، اما یک لقمه ای به حضرت اسماء داده شده. لقمه رو چه کسی، به دستور چه کسی؟ کتاب کافی شریف هست، کافی شیخی کلینی جلد سوم صفحه شماره 217. روایت به این چنین هستش که زمانی که ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمودن لما قتل جعفر ابن ابی طالب، زمانی که همسر حضرت اسماء جعفر ابن ابی طالب پسر عموی پیامبر به شهادت رسیدن در جنگ موته، امر رسول الله فاطمه، پیامبر به خود حضرت زهرا سلام الله علیها دستور داد، ان تتخذ طعاما، که برای حضرت اسماء غذا باید تهیه کنند، ان تتخذ طعاما لاسماء بنت امیه ثلاث ایام، سه روز غذاش با حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. و این سنت هم برخی ها گفتن سنت همین است، در خلاف اون روالی که ما داریم. آره. یک کسی که
کمی میبینه عزادار هست باید قضا برد براش،
نه اینکه خودشو به درد سر بیاره. آره. حالا به هر حال دیگه اینا رو باید واقعا اصلاح کرد دیگه، این سنت رسول خدا دقیقا مخالف این است، باید عزادار باید بتونه به عزاداریش برسه، به کارهای خودش برسه، به کفن و دفن برسه، اینجا عزادار باید دنبال این باشه که بتونه اینجا مجلس بگیره و غذا بده و نهار بده و شام بده صبحونه بده.
واقعا که هزینه های این شکلی واقعا طرف یه غم، اون خلاصه غمی که بر دلش اومد یه غم این هزینه ها هست واقعا.
و این خب به هر حال سنت این است که برای عزادار باید دیگران غذا تهیه بکنن. اون مثالایی هم هست که کسی عزادار است از خونش در اون زمان صدر اسلام آثار پخت و پز یا دود و غذا اونجا متساعد نمی‌شد، است به خاطر همین بوده، اساس رسم و سنت بوده. ما خب معمولا تو این مباحث خیلی نگاهمون بیشتر به دیگران شاید باشه تا به سنت. اما اینکه چه شد محمد ابن ابی بکر شد محمد ابن ابی بکر، در کتاب اختیار معرفت الرجال که کتاب شیخ طوسی است اما رجال کشی رو آورده است و نقل از کشی دارد، روایتی است محمد ابن ابی بکر قال لامیر المؤمنین علیه السلام یوما من الایام ابسط یدک ابایعک، یا علی دستت رو بده من باهات بیعت بکنم. توفیق رو بده خدا با ما، به ما این توفیق رو بده که با امام زمان بگیم دستت رو بده من باهات بیعت بکنم. ما همیشه از اهل بیت میگیم دست ما رو بگیر ما ته چاهیم، یه جا برسه بگیم ما میخوام باهات بیعت بکنیم. محمد ابن ابی بکر عرض کرد که یا علی دستت رو بده من خوام باهات بیعت بکنم. فقال او ما فعلت قال بلا، فبسط يد امیرالمومنین دست رو برای بیعت دادن. قال اشهد انک، محمد بن ابی بکر گفت شهادت میدم که تو امیرالمومنین امام و مفترض و طاعتک، تو امامی هستی که واجب است اطاعت از تو. بعد یه عبارتی هم حالا گفتن و ان ابی فی النار، پدر من در جهنمه. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن که کان، این که محمد بن ابی بکر اومد اینطوری با امیرالمومنین بیعت کرد مفترض و طاعت بودنش رو گفت، یک نجابتی بود من قبل امهی اسماء بنت امیس رحمه الله رحمت الله علیها لا من قبل ابی، یک نجابتی بود که از پدر نبرده بود، این نجابت رو از اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر به ارث برده بود. روایت دیگری هم داریم که مؤید همین مسئله است، با عبارت دیگری آمده است که اونم من حالا تا اینجا گفتم اینم نشون بدم. یک معنی محمد ابن ابی بکر رو مادر محمد ابن ابی بکر کرده اینجا، این نشان دهنده اینه که ممکن است کسی در خانواده باشه که شیر پاک اون نقلقمی حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه خیلی هم نمک شناس بوده هست ما. یعنی روایتی که نقل میکنه من نگاه کردم دیدم وقتی میخواد روایت از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه نقل کند عرض میکند که یا خطابش این گونه است که سمعت من سیدتی فاطمه سلام الله علیها. عبارت دیگر این است که باز بله بیعت رو آورده است و اینکه آقا این نجابتی است، در همون کتاب اختیار معرفت الرجال شیخ طوسی جلد اول صفحه شما 183 این بیعتی با امیرالمومنین داشته است و نجابتی داشته است که این نجابت از قبل مادرش اسماء بنت امیس بوده. یعنی اینقدر این اسماء ذات پاکی داشته، تربیت خوبی داشته، لقمه خوبی به این بچه داده، دامن پاکی داشته که حاصل شده محمد بن ابی بکر شیعه امیرالمومنین، اونم در اون خانواده. خواهر محمد بن ابی بکر میشود عایشه در مقابل امیرالمومنین میسته و پدرم میشه ابوبکر که اون قضایه مشخصه چه بوده در تاریخ. اما محمد بن ابی بکر از دل این زنده میشود و بیرون میآید به واسطه مادر اسماء بنت امیس. یعنی که اسلام داره میگه که مادر موضوعیت داره در مورد فرزند، ولی اینکه طرف مقابلش خب شخصیت دیگری باشد. خب اتت هن نجابه من قبل امه اسماء بنت امیس هم داریم که در جلد اول صفحه 281 اختیار معرفت الرجال آمده است.
بله خیلی عالی، ممنون و متشکر. این که چه سالی به خانه امیرالمومنین اومد این رو داریم؟
باید همون بعد از بحث نگه داشتن عده وفات ابی بکر باشه، چون بلافاصله با امیرالمومنین علی علیه السلام ازدواج میکنه و جزئیاتی واقعیتش از این نداره.
محمد بن ابی بکر غالبا کوچیک بوده دیگه، یعنی بله. سن و سالی شاید ها
بله دیگه، باید طبیعتاً باید این چنین باشد،
خردسال باید باشه،
ازدواج باید بعد از جریان جنگ موتو بعد از سال 7 و 8 باشه دیگه، عده وفات رو برای حضرت جعفر باید نگه داشته باشن، بعد با ابوبکر ازدواج میکنن. توی جزئیات این مسئله مقداری گزارش کمه. خب اهل سنت یه سری گزارش ها دارن که آقا مثلا ابوبکر از دنیا رفته بود و اینها چطوری رفتار کرد اسماء بنت امیس. منتها حالا این رو فرمودید با رفتار حضرت اسماء رو داریم چطوری بوده نسبت به ابوبکر و عمر و این بر رو که گفتیم نسبت به امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه موالات داشتن. طرف مقابل اون هم روایت و گزارش داریم، هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه روایت متعددی آمده. اصل موضوع ثابت می شود که اسماء نوع نگرشش و دیدگاهش نسبت به اونها به چه شکل و به چه صورتی بوده. روایتی در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی آمده، من این روایت رو خدمت شما نشون بدم. روایت حالا یه مقداری مفصل هست، اما داستان این است که لما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و استخلف ابوبکر، زمانی که پیامبر خدا به شهادت رسیدن، اینها جمع شدن، نکاتی مطرح شد، نکاتی رد و بدل شد و در اونجا در خب اسماء همسر ابوبکر در خانه ابوبکر یک جلسه تشکیل میشه.
همون داغ بودن اون قضایا و اتفاقات بعد از رحلت پیامبر و نمیدونم سقیف و اینها، اونجا هنوز اسماء تو خانه
در منزل ابوبکر، همسر ابوبکر، چون در منزل ابوبکر میشنود که یک اتفاقی داره میفته و داستان ترور امیرالمومنین رو دارن میچینن تو خونه. اسماء در منزل، همسرش ابوبکر هست، عمر هست، خالد بن ولید هم میخوانند و باش یک صحبتی میکنند. اسماء چه کار میکند؟ چقدر فاضله بوده ایشون، چقدر شجاع بوده، چقدر با مرام بوده، چقدر با مروت بوده، چقدر با شناخت بوده. ایشون میآیند یک خادمه ای رو میفرستند نزد امیرالمومنین علی علیه السلام و اونجا به امیرالمومنین، به خادمه گفتن که به امیرالمومنین عرض کن، این آیه رو عرض کن که یک گروهی با هم دیگه جمع شدن، در مورد حضرت موسی بود که می‌خواستن ترور کنن حضرت موسی رو، که این ملأ می‌خوان شما رو به شهادت برسونن، به قتل برسونن. جاری آمد الملأ یعتمرون بکل یقتلونک، این آیه رو بخون. ففعلت الجاریه، اون فرستاد، کسی که فرستاده بود حضرت اسماء و امیرالمومنین این کارو انجام داد، آیه رو خون. و سمع علی علیه السلام قال رحمه الله، خدا رحمت خداوند بر اسماء بنت امیس باشه، قولی لمولاتک، به مولای خودت بگو که فمن، اگر قرار است من رو بکشن به شهادت برسن، چه کسی قرار است با ناکسین و مارقین و قاستین بجنگه؟ یعنی وقتی که پیامبر فرموده است یا علی تو با این سه گروه میجنگی و هنوز من با این سه گروه نجنگیدم، قطعا اینها نمیتونن منو به شهادت برسن. یعنی خیال اسماء رو راحت کرد به نحوی. حالا ادامهش هم هست،
ایشون کار خودش رو کرد،
بله بله،
ایثار بکنه و خبر رو بده. از اون بعد یه جورایی امیرالمومنین هم بهش پیام داد که
بالاتر از اینکه امیرالمومنین فرمود رحمه الله، خداوند رحمت خداوند بر اسماء باشه، یعنی اسماء در خانه ابوبکر دارد با امیرالمومنین به عنوان امام خودش کمک میکنه. حالا کسی بخواد خوشش بیاد بدش بیاد، امامه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از همسر که چی، پیامبر از خود انسان به خود انسان نزدیکتره. و پیامبر فرمود من کنت مولا فازا علی مولا، یعنی امیرالمومنین از نفستون به خودتون نزدیکتر، چه برسه همسرت باشه. حالا میخوان نقشه قتل و شهادت رساندن حجت خدا رو بکشن ولو طرف همسرش باشه، باید بیاد اینجا کمک بکنه. و اون داستان پیش اومد و خالد آمد و ابوبکر منصرف شد و ترسید از عقوبت کار،
که ظاهرا میاد توی نماز خلاصه،
بله در نماز
هم بود، تفعل به خطاب کرد،
بله خطاب کرد. اصل داستان خود اهل سنت هم دارن. و امیرالمومنین فرمود اگر نهی نمی کرد ابوبکر این کار رو انجام میدادی؟ خالد گفتش که آره انجام میدادم. حالا یه عبارتی امیرالمومنین فرمودن، تصحیفی هم ظاهرا رخ داده، ولی امیرالمومنین، حالا من بخوام خیلی روانش رو بگم، به خالد گفتن که اندازه این حرفا نیستی بخوای منو شهادت
بده، عددی نیستی.
آره حتی این کار هم باید اشغل اشقیاس که این کار رو میکنه، تو نمیتونی، نمیتونستی این کار رو بکنی، بهانه نیار که ابوبکر گفته، دل و جرأتش رو نداشتی و به هر حال ویژگی‌های دیگه. و این روایتی است که خب نشون میداد با امیرالمومنین در ارتباط بوده. نکته بعدی روایت عجیبی است که این روایت اول در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی، خب از کتب شیعه است. روایت بعدی در کتاب صحیح مسلم آمده و این خیلی نشان دهنده این است که چه موضع گیری رو حضرت اسماء داشته نسبت به مسئله خلفا، حتی در زمان پیامبر. یعنی شیعیان امیرالمومنین زمان پیامبر هم خیلی حواسشون جمع بوده چه اتفاقاتی داره رخ میده. در کتاب بله این نناصر جوام الکلمه در کتاب صحیح مسلم آمده، من حالا از روی اینجا میخونم متن رو، از صحیح مسلم خواستید من همین الان جستجو میذارم اونجا هم ببینیم. عبارت ادعاییست که خلیفه دوم انجام داد. از رو اصلا اسکن کتاب میخونم. روایت به این شکل است که عمر آمد و دید حفصه و اسماء اونجا هستن، فدخلت اسماء بنت امیس و سخنی رو مطرح کرد عمر و گفت وقت کانت هاجره در نجاشی فی من هاجره، این بحث هجرت رو مطرح کرد که شما رفتید به حبشه. عمر اومد گفتش که ما از شما به پیامبر اولا هستیم، به خاطر اینکه فقط عمر سبقناکم بالهجره، ما به هجرت رفتیم زودتر از شما، یعنی ما از زودتر از مکه به مدینه آمدیم، شما هنوز تو حبشه بودید. ف فنحن حق به رسول الله، این زمان پیامبر دارن اینها نقشه میکشن برای اینکه بگن ما حق به رسول خداییم. اصلا زمان پیامبر در مقابل این انحراف ایستاد. فقط بعد اسما غضبناک شد از این ادعای عمر و قالت کلمتون کذبت یا عمر، دروغ داری میگی. اینجا دیگه کذبتر به معنی دروغگویی میتواند باشد، نه خطا کردی. چرا؟ چون در ادامه یه زمانی کسی خطا کرده خطا رو تذکر میدن. اسما قسم خورد کلا والله کنت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یطعم جوعکم، شما وضعیتتون بهتر از ما بود، ما اصلا وضعیتمون خیلی پیچیده بود، فلان بود، بهمان بود، و فرمود که قسم خورد من غذا نمیخورم حتی اینکه به پیامبر بیام بگم شما چی گفتید. شما دارید کار ما رو تغییر میکنید و برای خودتون دارید یه بنیه میسازید، قصد بکنید این خلافت رو و امامت رو، این مقام رو. و پیامبر آمد، رسول خدا آمد، با رسول خدا در میان گذاشت که نکته‌ای که به هر حال گفته از خلیفه دوم چه از قال کذا و کذا. فقال رسول الله، پیامبر فرمود که چه جواب دادی؟ عرض کرد که من اینطوری جواب دادم. پیامبر فرمود لیس به حق بیمنکم ولا لاصحابه هجره واحدا لکم انتم اهل السفینه هجرتان. شما دوتا هجرت کردید، اینا یه دونه هجرت کردن. شما یک هجرت کردید از اینجا به سمت حبشه، یک هجرت کردید از حبشه به سمت من، ولی اینا فقط از مکه به مدینه آمدن. شما دو هجرته اید. اگه اینا میگن هجرت دلیل برتری ماست، اسما تو دوتا هجرت کردی. اینجا یه مشخصه که اسما خیلی محکم در مقابل این بیمنطقی طرف مقابل میسته و اینطوری جوابش رو میده. این شخصیت حضرت اسما، این ویژگی رو داره که صلاحیت اینو پیدا میکنه در منزل امیرالمومنین رفت و آمد میکنه در کنار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میمانه. جای دیگری که یک فتنه ایجاد شد بعد از عرض کردم زمانی که پیامبر به شهادت رسیدن، اسما در آنجا بودن، یک فتنه ای داشت به وجود میومد. برخی اومدن ادعا کردن راجع به خلیفه دوم، گفتن که پیامبر نمرده و حتی گفتن اگر کسی بگوید پیامبر از دنیا رفته است، ما چنین میکنیم و چنان میکنیم، گردنش رو این گونه میزنیم و اینها. اسما یکی از کسانی بود که آمد در اون فتنه در مقابل این موضوع ایستاد. در چند جا این روایت آمده است، مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب دارد در کتب اهل سنت طبقات الکبری ابن سعد. اگر با هم روایت رو ببینیم، لما شک فی موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که تردید شد در مورد اینکه پیامبر از دنیا رفته یا نه، قال بعضهم قد مات، بعضی گفتن که پیامبر از دنیا رفته، و قال بعضهم لم یموت، گفتن زنده است از دنیا نرفته. وضعت اسماء بنت امیس یدها بین کتفی و قالت قد توفی رسول الله. اسماء آمد گفت پیامبر از دنیا رفته است. قد رفع الخاتم من بین کتفی، مهر نبوت در بین کتف پیامبر دیگه نیست. البته روایتی که شیعه داره، ابن شهرآشوب داره، این تتمه رو نداره، من بین کتفی رو نداشت، من نگاه کردم، ولی روایت اهل سنت در طبقات هست. شیعه هم روایت رو شبیه به همین رو ابن شهرآشوب داره، یعنی در مقابل یک فتنه ایستاد، مهر نبوتی رو معروف در روایات که پیامبر داشته است و اون مهر رو گفتن ایشون از بین رفته و این دلالت بر این داره که دیگه وضعیت پیامبر تغییر کرده، از دنیا رفته است. اینجا هم جلوی این فتنه میسته، در زمان پیامبر جلوی فتنه ایستاد، در هنگام شهادت پیامبر در جلوی فتنه ایستاد و باعث شد که همچین جایگاهی پیدا بکند. من خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. حالا ان شاءالله باز هم سوالاتی داریم که میپرسیم و جناب دکتر حسینی پاسخگو خواهند بود. امشب به صورت خاص و ویژه در مورد بانوی داریم صحبت میکنیم که جایگاهی داشتن در خانه حضرت زهرا، محرم راز امیرالمؤمنین و محرم راز حضرت زهرا سلام الله علیهما بودند و خدا توفیق میده به بعضی از انسان‌ها واقعا به این جایگاه و به این مقام و به این منزلت میرسن. خوشا به حالشون و خوشا به حال عزیزانی که این روزها و این شبها سوگوار عزادار حضرت مادر هستن.
پای پرچم سیاه ساده سر در خونم، پای مجلس در حد وسعم، اگه نتونم میشینم واسه خونوادم، خودم حدیثه کسا میخونم که تو غمت شریک بشم، غمت و ماتمت منه، فاطمیم تو خونم و چراغ روز روشنم، تو هم میای تو مجلسم رازم و ولا شده دقیقه آخرش، مگه اصلا میشه نباشه پسر تو مجلس مصیبت مادرش، تو مجلس مصیبت مادرش. علی روزه فاطمه درس وفای عهد، روزه فاطمه درس وفای عهد. هر کسی فاطمه شد اهل دعای عهد. الاجل
یا حجت ابن حسن العسکری، الاجل یا حجت ابن حسن العسکری، الاجل یا حجت ابن حسن العسکری.
با یه سفره نظره ساده توی اداره دم حجرش یه سینی خورما کسی بذاره، اگه تو نیتش رو داری روز گرفتن کاری نداره. بیا تو این فاطمیه به یک حدیث عمل کنی، یا به نیت فرق کار یکی رو حل کنیم. فاطمیه باید که احیا بشه، ما همه سینه رو سپر می کنیم برای تسلیت به صاحب زمان، تموم شهر رو با خبر میتونه، تموم شهر رو با خبر میتونه. علی روزه فاطمه درس وفای عهد، روزه فاطمه درس وفای عهد. هر کسی فاطمه شد اهل دعای عهد. الاجل
یا حجت ابن حسن العسکری، الاجل یا حجت ابن حسن العسکری، الاجل
الاجل الاجل الاجل یا حجت ابن الحسن العسکری. خیلی ممنونم دوستان عزیزم، همراهان گران قدر برنامه زنده ام الائمه که این شبها توفیق داریم در کنارتون هستیم و در خدمت شما. امشب کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه‌مون جناب آقای دکتر حسینی هستن و در مورد شخصیت حضرت اسماء بنت امیس سلام الله علیها صحبت میکنیم. مباحث خیلی خوبی رو تا الان گذروندیم. اما آیه حسینی، یکی از سوالاتی که حالا مطرح هست این هست، خب ما در تاریخ داریم که شما اشاره فرمودید که حالا در ادامه هم شاید برخی از مباحث دیگه مطرح بکنیم، می اومدن جناب اسماء در زمانی که همسر ابوبکر بود در خانه امیرالمؤمنین خدمت به حضرت زهرا می‌کردن. خب بعضی این شبهه رو مطرح میکنن که شما میگید اینها مثلا با هم مشکل داشتن، امیرالمؤمنین رو با حاکمیت مشکل داشتن. خب از طرفی اسماء هم همسر ابوبکره، خب همسر باید، یعنی مرد باید اجازه بده برای بیرون رفتن از خانه و ایشون هم به راحتی می آمدن در خانه حضرت زهرا. پس نتیجه می گیرن که اینا هیچ مشکلی با هم نداشتن. چرا؟ چون ابوبکر به راحتی اجازه میداد اسماء می آمد و خدمت می کرد به حضرت زهرا و در کنار از زهرا و خانه امیرالمؤمنین بود.
بله. خب در پاسخ نسبت به این سوال من نکته رو باید عرض بکنم. یه مطلبی سی بخشی از کتاب تلخیص الحبیر ابن حجر جلد 5 صفحه شماره 273 اگر اتاق فرمان تصمیم طور بنده نشون میده. با هم ببینیم متن رو. ایشون اومده بعد صفحه 273 یک بحثی دارد در مورد مستحبات کفن دست و اینها رو میخواد مطرح بکنه. میاد میگه که حدیثون ان علیان غسل فاطمه، امیرالمومنین حضرت صدیق سلام الله علیه رو غسل داد. البته ما غسلی و یا غسل دو بار بوده، یک بار غسل بعد از شهادت حضرت بوده، یک بار قبلش بوده. اینا نباید با هم دیگه اشتباه بگیریم. حرفی که زد اشرافی ان ابراهیم ابن محمد ان اماره هو ابن المهاجر ان ام محمد بنت محمد ابن جعفر ابن ابی طالب ان جدتها اسماء بنت امیس، روایتی که شافعی نقل کرده اینه ان فاطمه اوصت از صدیق طارق سلام الله علیه وصیت کرد که قسط داده بشود، امیرالمومنین او را قسط داده بدهد و اسماء او را غسل بدهد. و رواه دارقطنی من طریق عبدالله ابن نافع، دارقطنی رو نقل کرده. میاد میرسه روایت بعدی و رواه البیهقی من وجه آخر به سند بعدی ان اسماء بنت امیس و اسناده او حسن، سندش هم معتبره، الحسن کسیه فی الاحتجاج. و رواه من وجهین آخرین، سندهای متعددی هم داره این مسئله، خب غیر قابل ردی و قابل انکار این مسئله. یه جا آقای ابن حجر اینجا میمونه، همین مسئله آرش پیش میاد، ایشون یه جوری دیگه به ماجرا نگاه میکنه. یعنی اتفاقا شبهه علیه خلیفه میشه. حرفش خیلی عجیبه، حرفی که میزند و نقلی که اهل سنت دارن این است که بأن هذا فیه نظرون، یه اشکالی این وسط هست. لأن اسماء بنت امیس فی هذا الوقت کان عند ابوبکر صدیق، این که اسماء که همسر ابوبکر صدیق بود، و قد ثبت، این مسئله قطعی است که ان ابوبکر لم یعلم بوفات فاطمه، قطعا خبردار نشده. ایشون برای شبهه میشه و حل هم نمیشه براش. چرا؟ اینجا اتفاقا شبهه رو افزایش میده. چگونه بوده اگر رابطه اینها حسنه بوده، همسرش هم تو خونه امیرالمومنین بوده، باز بی خبر بوده از اینکه حضرت به شهادت رسیده؟ یعنی همسرش باهاش همراه نبوده، یعنی چقدر اختلاف زیاد بوده که همسرش حاضر نشده خبر بده. اما یک روایت در این زمینه که این مسئله رو دیگه خیلی واضح میکنه و جزئیات بیشتری در این روایت اهل سنت اومد. کتابی است از ذریه و طاهره نبویه که من این کتاب رو خدمت شما عرض کنم، برای قرن سوم و چهارمه و این کتاب به هر حال محمد بن احمد دولابی متوفی 310 گفته. روایت رو ایشون اومده نقل کرد، انا فاطمه بنت رسول الله قالت لاسماء بنت امیس، از صدیق طارق سلام الله علیها وصیت کرد به حضرت اسماء. رو باید هم با هم ببینیم. انی قد استقبحت ما یصنع بالنساء، من بدم میاد از این کاری که میکنن با جنازه زنها مرسوم. الان انه لیطرح علی المرأة ثوب، یک پارچه میاندازن، یعنی جابجا کردن مرده به صورتی است که توی روی یه برانکارده و یک پارچه روی او میاندازن. فیصفها من رعا، و توصیف میشه، یعنی تفصیل بدن دیده میشه، بدن زن موقعی که داره حمل میشه برای دفن. فقالت اسماء، اسماء گفت، این روایت اهل سنت شیعه داره قضیه ملائکه رو در این خصوص، حالا من گزارش تاریخی اهل سنت و روایت اونها رو مد نظرم هست. یا بنت رسول الله، دختر رسول خدا، ببینید این باز ادب و رعایت من، بنت رسول الله یا فاطمه و اینها هم نیست حتی بر اساس این نه. انا اری که شیئا رعیته به ارض الحبشه، من وقتی که در سرزمین حبشه بودم یه چیزی دیدم. قالت فدعت به جریدتن رتبه، بعد دیگه شروع کردن گفتن که یک اونجا حالتی دیدن که اینگونه روی برانکارت حمله می شده زن، یک پارچه فقط روش باشه. چه کار کردن؟ آمدن شاخهای درخت خوربا رو تهیه کردن. ثم طرحت علیها ثوبن، بعد پارچه این رو بهش سامان دادن، یک به هر حال شکلی دادن به اون، برجستگی بود دیگه، فقط یک تخت نبود، یک محافظتی بود، روی اون هم پارچه ای انداخته شد. فقالت فاطمه ما احسن هذا و اجمله تو عرف و بهل مرعه من الرجل، این چقدر خوب بهتره، بدن زن دیگه اینجوری دیده نمیشه. قالت فاطمه از صدیق طارق سلام الله فرمودن که فعظامت تو، زمانی که از دنیا رفتم، فقسلینی انت ولا یدخلن علی احدون، وقتی که من از دنیا رفتم خودت من رو بدن من رو غسل بده. حتی این وصیت اول میتواند باشد، بعدن حضرت صدیق طارق سلام الله خودشون هم این کار رو انجام دادن. کسی رو راه ندی بیاد بعد از اینکه من از دنیا رفتم ها. من تا اینجا یه توضیح بدم بعد ادامهش که مرتبط با همین ارتباطه. آیا تابوت واقعا از در حبشه تابوت استفاده می‌شده یا نه؟ من نمی‌خوام تو قضیه ورود تاریخیش داشته باشم، چون یک پیشینه تاریخی داره مثلا سرزمین حبشه که حالا بخشی از اتیوپی و اینها رو الان در بر می‌گیره در آفریقا، و اینکه تابوت چطوری اومده اونجا. فقط کلیاتش رو عرض می‌کنم که تابوت از فرهنگ در فرهنگ مصری وجود داشته قطعا. در دودمان سوم فرعونی مصر هم حمله به اتیوپی حبشه داشته قطعا. مردم حبشه هم عموما مسیحی بودن و حتی به صورت رسمی دین رسمیشون مسیحیت بوده. حالا الان اصلا نیاز نیست با خیلی بریم توی این دوره‌های دودمانی بگردیم. بله. همین الان مسیحیت چطوری داره دفن می‌کنه مرده‌شو؟
تابوته
دیگه. تابوته. تفاوتش اینه، مسلمان‌ها و یهودی‌ها میگن بدن باید کاملا روی زمین گذاشته بشود و در جعبه بسته‌ای گذاشته نشود در داخل قبر، مگر حالا شرایط دیگه‌ای داشته باشه بدن. حالت عادیش. مسیحیت تابوت استفاده میکنه، فلذا همون چیزی که باهاش مرده رو دفن حمل میکنن با همون دفن میکنن. و اون تابوت فرقش اینه، همین الان هم وقتی که من حتی نجف که بریم میبینیم که یک تابوتی ولی روش در نداره، معمولا توی حرم امیرالمومنین هم که میاره یه پارچه روشه، یعنی هنوز حالا اون رعایت نمیشه. بعد برای خانوما طبیعتا رعایت بشه، من نمیدونم چون تفاوتش رو نفهمیدم به هر حال کدومی که از اینا خانوما، احتمالا خانوما رو میبرن بخش خانوما در حرم، شاید اون پوشیده باشه بی اطلاع هم. ولی حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه فرمودن تابوتی باید درست بشود، روش پوشیده باشد، اون پارچه روش انداخته بشود، برای اینکه من خانم هستم و دوست ندارم که غیر از این باشد. خب حضرت اسماء آمد این کار رو انجام داد، به وصیت عمل کرد. یه گزارشی داریم خیلی واقعا عجیبه که حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه بعد از اینکه این تابوت رو دیدن، بعد از این سری اتفاقات اصلا کسی نبود بخندن، یه لبخندی زدن و خندیدن،
خوشحال شدن.
خوشحال شدن، ولی پشت این خوشحالی هم خیلی حرف هست دیگه. به کجا رسوندن دختر پیغمبر رو که تابوت خودش رو دید خندید. بعد نکته جالبه، اسماء به وصیت عمل کرد سلام و توفیت فاطمه جاعت عائشه تدخل علیها، عایشه اومد دم در. پس یعنی مشخصه یه رفت و آمدی بوده تا زمان حیات پیغمبر، حداقل ببینن تا زمان حیات حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها ببینن چه خبره. عایشه اومد دیگه، حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه فهمید هیچ کس دیگه حق نداره بیاد بعد از شهادت و مرگ من. فقالت اسماء لا تدخلی، حق نداری بیای تو. فکلمت عایشه ابوبکر، عایشه سرش انداخت بین رفت پیش ابوبکر، بهش گفت ان هذه الخصعمیه، این از قوم خصعم، اسم اسماء هم نیاورد حالا دیگه مدلش اینطوری بود، ان هذه الخصعمیه، این خصعمیه این اسماء منظورش بود، داره جدایی میندازه بین من و دختر رسول خدا، میگه حق نداری بیای تو. و قد جعلت لها مثل هودج العروس، یه سرکی هم کشیده بود تو خونه، ولی یه چیزی تو خونه من دیدم مثل هودج عروس بود، حالا هودجی درست کرده باشن، یعنی اومده بود خبر رو ببره برای ابوبکر. اتفاقا اینو باید اثبات میکنه که خدا ابوبکر حق نداره با خبرش اونجا چیه، مگر نه عایشه رو نفرستادن. و اسماء کسی بود که میتوانست در مقابل عایشه بایستد و اون سابقه ای که داشت، میتوانست جلوی عایشه بایسته بگه من نمیذارم بیای تو، و این خانوم بود میتونه جلوی امثال عایشه بیسته بگه اجازه نمیدم بیای داخل، و اونجا مقابله کرد باهاش که بیاد که عایشه نیاد داخل. باز بی خبر گذاشت ابوبکر رو، و ابوبکر کاری دیگه از دستش بر نمی اومد اینجا. پس این مسئله تابوت ساختنی ریشه این چنینی داره، حضرت اسماء این کار رو به وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن، و این اتفاقا نشون دهنده اینه به قول ابن حجر در الاصحاب جلد 5 صفحه 274 که یه چیز عجیب حل نشدنیه، چون دیفالت و اصطلاحاً زمینه ذهنی امثال ابن حجر اینه که رابطه خوب بوده دیگه، همسرش هم خب که اونجا بوده.
خب الان این باز حل نشد، بالاخره آیا اجازه میگرفت از ابوبکر برای بیرون رفتن یا خیر؟ آیا میگه من کجا میرم؟
این که عایشه اومده بر اساس این روایت خبر رو برده، مشخصه کجا رفته، منتها ابوبکر با چه عنوان میخواد جلوی کسی به اسم اسماء به اون سابقه رو بگیره. و نکته اینه که همین که عایشه میاد دیگه اجازه نمیدن بیاید سمت حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه، این زنها رفت و آمد داشتن. من این نکته عرض کنم آقای اسماعیلی عزیز، خطبه داره حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها در منزل که زنان مهاجر انصار هستن.
بله.
یعنی ابوبکر دیگه اصلا تو موقعیتی نبود که بخواد رفت و آمد زنش هم تحریم کنه به خونه حضرت. خود ابوبکر عمر بر اساس روایت ما اومدن اونجا بگن آقا ما می‌خواستن این قضیه رو بپوشونن و گفتن که ما رو باید حلال بکنی، که حضرت صدیق طاهر فرمودن حلال نمی‌کنه.
با این کار
بلاخره کارو بدتر می‌کرد. یعنی میگفتش که همسر من که رفت و آمد داره. و اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کردن از این حربه نتونه استفاده بکنه. گفت نباید با خبر باشه. نشون به چه نشون؟ نشون به این نشون که حضرت اسماء در قضیه غسل و دفن حضور دارن، اما ابوبکر بی‌خبره که داره همچین اتفاقی میفته. اتفاقا این ماجرا برعکس میشه اینجا. زنها رفت و آمد دارن، اسما میاد مثل بقیه زنان مهاجرین انصار، همینطور که خطبه خونده حضرت در منزل برای زنان مهاجرین انصار، عایشه داره میاد و میره. ابوبکر میخواد خودش بره حضرت رو ببینه، عیادت بکنه که پیش مردم وانمود بکنه ما رابطمون بد نیست، اصلا کار ما نبوده، یا هر اتفاق دیگه‌ای که فکرش رو بکنه، یا نهایتا بگه حلال کرده من رو، شما دیگه چه میگید؟ یعنی ادعای مردم رو بگیره. نمیتواند به اسما بگه تو هم نرو. اتفاقا شاید به این فکر میکنه با همون منطقی که خودش میاد بگه خوب بذار همسر من حداقل بره بیاد. متعزد زهرا سلام الله علیها میدونه چه کار بکنه، این هر برم ازش میگیره، میگه همسرت اینجا بود و تو بی خبر بودی من به شهادت رسیدم، همسرت اینجا بود تو من تو مراسم من شرکت نکردی،
و این نشون محرم بود و تو نامحرم،
تو نامحرم بودی، اینجا محرم و نامحرم بودن برای شرکت در مراسم من امیرالمومنینه که ملاک تو خطبه فدکی هم اشاره دارن نسبت به مظلومیت امیرالمومنین وابسته است رفتارها به هم از جانب حضرت زهرا. پس رفت و آمد اسما در این حال بی خبر ماندن ابوبکر، اتفاقا خودش یه پیام خیلی مهم داره که ابن حجر گیر میکنه. ابوبکر فرستاده اسما رو نهایتا اجازه داده بره و انتظار اینو داره که خب اولین کسی هم که با خبر میشن، حالا نشد عیادت فاطمه رو انجام بدیم بگیم حلالیت گرفتیم، اشکال نداره میریم نماز میتش، که وقتی خوندی مردم دیدن که من نماز میت حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخونم، میگن خب پس این رابطه درست بود،
چون مرسوم بودی برای خلیفه است.
بله.
و اوشون هم که دختر پیامبر. بله. دیگه
بهتری تیرش به سنگ خورد، یعنی اسما اینجا هم رفتار درست داشت، هم حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت دقیقی انجام دادن، ابوبکر نتونست از هر بی رفت و آمد اسما استفاده بکنه برای مشروعیت خودش. بله. این نکته بود که
خب اتفاق. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آه. خیلی میخوام آره جمع جور در حد دو دقیقه. اینکه خب حضرت زهرا وقتی که مجروح شدن آسیب دیدن، ما داریم که در واقع تابوت نیاوردن، ببخشید طبیب نیاوردن برای حضرت زهرا، و ظاهرا این کار رو هم بر عهده حضرت اسما بوده. ایشون چه چیزی داشتن، تخصصی تو این زمینه داشتن و قضیه چی بوده؟
بله، یکی از مواردی که تو تاریخ شاید برای خیلی ها مبهم مونده باشد که چه شد بالاخره همچین مسئله رخ داد و حتی گزارشی هم ما نداریم، برای من ندیدم که طبیب برای حضرت زهرا سلام الله علیها آورده باشن، این است که چرا طبیب نیاورده؟ مگر حضرت زمان بر نبود؟ این مدت بیماریشون مگر طولانی نبود؟ یه نکته رو من میخوام خدمتتون عرض کنم. دیشب یعنی نزدیک فکر کنم اذان صبح بود، برای یکی از اساتید ارسال کردم مطلب رو و موضوع رو و ایشون هم دیدن و تایید کردن. این است که اسما در زمان پیامبر یک کاری رو زیاد انجام داده بود و اونم این است که ببینیم روایت رو در جای مختلف آمده، در بشارت مصطفی هم آمده است، اهل سنت هم دارن چنین نقل رو از اسما، در مستدرک سفینه بهار شیخ علی نمازی شاهرودی کانت اسما بنت امیس، اسما در غزوه ها با پیامبر شرکت میکرد. روایت داریم که اومدن پرسیدن گفتن که چیکار میکردی تو غزوه شرکت میکردی؟
یعنی شمشیر که پیامبر بود اسما هم بود. هم بود
کارش چه بوده در غزوه ها؟ تداول جرحا، کسایی که مردانی که در جنگ مجروح میشدن رو اسما مداوا میکرد. اینجا برای حضرت زهرا سلام الله علیها باید اسما بیاد، چون مانند مردانی که تو جنگ بودن زخم برداشت. دیگه اینجا پزشکی نیاز نیست. ببینید متشکرم اتاق فرمان، من اینو به یه زبان دیگه بخوام عرض بکنم، چرا برای حضرت زهرا سلام الله علیها پزشک نیاوردن؟ یه زمان یه کسی بیمار میشه و در بیماری هستش که بیماری داخلی است، باید داروی مصرف بکند و اینها، اما یک زمان یه شخص مجروح میشه، علمی که جراحت رو چگونه باید خوب کرد، چگونه باید مرهم روی جراحت گذاشت، با علمی که چگونه دوا بخورانی متفاوت است. اسماء بنت امیس در غزوه‌های پیامبر مشارکت داشته و فرمود کار من در غزوه‌ها این بود که جراحت زخمی‌های مسلمان‌ها و مؤمنین رو مداوا می‌کردم. این اسماء باید کنار حضرت زهرا سلام الله علیها‌ای باشه که 300 تا مرد به منزلش حمله کرد. این اسماء باید در روش باشه که
مثل یک مجروح جنگی،
مجروح جنگیه. برای مجروح جنگی دیگه یک پرستاری که فقط بخواد یه سری تزریقات مختصر انجام بده نمیارن، کسی رو میارن که بدون مرهم چطور باید روی اون زخم گذاشته بشه. و این نشون دهنده اینه که خیلی قضیه کار خیلی بیخ پیدا کرده بوده. و حضرت اسماء بعد از اینکه تو غزوه پیامبر مردها رو که با زخم شمشیر برده بودن مداوا میکرد، اینجا به داد حضرت زهرا سلام الله علیها بعد میرسید.
آقا خیلی ممنونم سید جان، خدا انشالله به شما سلامتی بده. استفاده کردیم، بهره بردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم برنامه ام الائمه رو همراهی کردید، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و بهره بردیم. انشالله شبهای آینده هم خدمتون هستیم و فردا شب هم در محضر حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی و برنامه ام الائمه رو تقدیمتون خواهیم کرد. الهی که مورد دعای و لطف و محبت حضرت مادر قرار بگیرید، در پناه از دهق باشید، زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.